بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خویش باز آمد شتاب. نز گلخنها بر او ننگی بماند، ناز گلشنها بر او رنگی بماند. نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. خب، با عرض سلام و تحیت خدمت دوستان عزیز ارجمند، بنده فکر میکنم در دو ماه گذشته که خدمتون بودم یه بحث نیمه تمامی انجام شد که وعده دادم که جلسه بعدش دنبالش رو پیگیری بکنم، که هم ماه گذشته نشد و هم این دفعه وقتی که گفتن که به این مناسبت خوب برنامه بشه، به هر حال دیدم در پرتو اون نور درخشان حسینی و این عظمت نهضت کربلا هر سخنی قاعدتاً باطل خواهد بود. بنابراین با کمال اشتیاق استقبال کردم و حالا نکات به حال مختصری رو خدمتتون عرض میکنم. به حال جایگاه امام حسین در بین مردم ما، ملت ما، به نوعی با فرهنگمون و با ملیتمون گره خورده، یعنی بیش از یک امر دینی اعتقادی شیعه است. چیزی شبیه یهودیت که دین موسی برای یهودیا در واقع قاطی شده، پیوند خورده با ملیتشون. اکثر یهودی ها پرکتیس نمی کنن دین رو، یهودیت رو، ولی همه احترام میذارن و به عنوان یک امر ملی بهش نگاه میکنن. در مورد ما هم همینطور هست. به صورت ویژه‌ای توجه ملت ما به امام حسین با بقیه شخصیت های دینی تفاوت میکنه. به خاطر دارین در جنگ 8 ساله‌ای که با عراق داشتیم، هم صدام که پسفند حسین داشت، صدام حسین، و روی موشکاشون که به دسفول و مناطق جنوبی پرتاب میکردن یا حسین و یا عباس مینوشتن، و هم رزمندگان ما با رمز یا زینب و یا حسین و راه قدس از کربلا میگذرد. دو تا ملت شیعه 8 سال به جون هم افتادند و هر دو هم تصورشون این بود که ما راه حسین رو میریم. هم مبارزین قبل از انقلاب به پیام‌های امام حسین متوسل میشدند. اگر به خاطر داشته باشید، جریان 15 خرداد روز عاشورا بود، هم 14 خرداد و هم 15 خرداد اون اجتماع با شکوه بود، و هم در آستانه انقلاب، هم شاید در اون چند سال نزدیک به انقلاب، در 15 تا کتاب درباره نهضت حسینی چاپ شد. و هم خود شاه، اگر از خاطر نبرده باشید، خودشون نظر کرده حضرت عباس میدونست، و به خصوص این خاطرات علم که در اومده اگر بخونید، چقدر علم از ارادت و علاقه ایشون به اهل بیت، خصوص امام رضا، و حتی در بعضی از گردش هایی که داشتن میگفت نه، ایام محرم، و اونم نوشته تو خاطراتش که عجب شاهنشاه متدین و مقیدی داریم. یعنی همه رو مثل این که به یه نحوی پاسخ میده امام حسین، همه خودشون رو به یه نحوی فکر میکنن که دوستار و پیرو به او هستن. بعد از انقلاب هم همینطور، چه خطوط مختلف، جناح‌های راست و چپ، همه در واقع متوسل به امام حسین میشن. هم مجاهدین قبل از انقلاب، یه شعر بسیار زیبایی اون شهید بدیزادگان قبل از انقلاب که تیر بارونم شد راجع به امام حسین از تو زندان نوشته، و هم بعدم که دیدین مجاهدین بعدی هم زیارت عاشورا رو مونتاژ کردن متناسب با سیاست‌های خودشون. امروز هم که میبینین دیگه موسیقی های لس آنجلسی با در واقع نوحه های عجیب غریب و آرایش هایی که هم پسرها و هم دخترها میکنن، یا حسین در میارن تو موی سرشون، و انواع آرایشات و مشارکت در این جلسات سوگواری نشون میده مثل این که خط خاصی امام حسین نداره، همه خودشون رو همراه او میدونن، یا اصلا مهم نیست که امام حسین برای چی این امر به معروف و نهی از منکر و این نهضت رو در واقع به راه انداختن. در واقع یه رابطه عاطفی احساسی، یه رابطه قلبی با ملت ما. من یک سفری در واقع سالیان پیش به حج مشرف شده بودم، قبل از انقلاب البته، اون موقع اتاقا 7-8 نفر رو جا می دادن دیگه. متوجه شدم یکی از همکلاسی های ما یه افسر اطلاعاتی بود که خیلی هم بدنام بود، معروف بود. خیلی مونده بودم که ما چطوری میتونیم تو این ایام در واقع هم اتاق باشیم با ایشون. همون اوائل شب وارد اتاق شدم، بحثش شده بود با یه نفر و شروع کرد مراتب دینداری خودشو و اعتقاد خودشو و اهل بیت. همینجوری که داشت صحبت میکرد واقعا از تمام پهنای صورتش هم اشک میریخت، میگفت من وصیت کردن که فقط رو سنگ قبرم بنویسن یا حسین. خیلی برای من عجیب بود که آخه چطور میشه که این زندگیش همش خلاف اون راهه، چطور براش انقدر امام حسین. اینو به ریا هم نمیگفت، واقعا دچار یه هیجانی شده بود، کاملا آدم باور میکرد که با تمام وجود داره میگه این که رو سنگ قبرش فقط بنویسن یا حسین، یعنی این از هر چیزی براش با ارزشتره. یعنی یه رابطه عمیق قلبی به خاطر سالیان دراز که رو این مسئله کار شده، این همه سنت ها و آدابی که داشتیم اثر گذاشته رو روحیه ملت. اگر هر یک از شما سوال بکنید از هر کدوم از این مسلمانای دیندار در ایران که سلسله مراتب اهمیت شخصیت های دینی چگونه است نزد شما، بی تردید نام اول پیامبره، بدون تردید. آمارم بگیرین شاید به ندرت کسی پیامبر رو در ردیف پایین بذاره. قطعا پیامبر هست و به ترتیب حالا مثلا حضرت فاطمه، حضرت علی، غیره، برای شیعیان عرض میکنه. خب این در واقع یه امر نظریه، از نظر اعتقادات همه از آن دارن که سلسله مراتب منزلت هایی که در بین شخصیت های دینی ما هست این چنینه، ولی واقعیت اون چه که نمود خارجی داره، جلوه بیرونی پیدا میکنه، یا در تظاهرات و در تمام تشریفات و آداب دینی خودش رو نشون میده، کاملا میبینیم که فرق داره با این. پیامبر ما نه میلادشون کسی توجه داره، حالا به خصوص کشور غربی کریسمس و خیلی از قبل تدارکاتی میبینن آماده هستن، ولی اغلب غریب به اتفاق ایرانی هستن یادشون میره پیامبر. نمیخوام بگم حتما لازمه که مثلا این روزها رو بگیرن، میخوام واقعیت رو عرض بکنم. هم میلاد و هم رهرت و هم مبعث و که یک تحول فوق‌العاده بزرگ بوده کمتر بهش توجه دارن، و هم هجرت رو که اصلا تاریخ رو عوض کرد، تاریخ مسلمان ها، اینا اصلا توجهی بهش نمیشه. در مورد حضرت علی، بله، اون دو شب ماه رمضان چون انطباق هم با شبهای قدر پیدا کرده، ضربت خوردنش عادت، خب مردم یه مقداری توجهاتی دارن. بقیه اهل بیت پیامبر، اماما، که خیلی ها رو اصلا فقط اسمشون میدونن، امام موسی کاظم، امام تقی، امام نقی، نمیدونم امام حسن عسکری، 99% مردم بپرسین که خب چه ویژگی داشتن، هیچ اطلاعی ندارن، فقط از نظر ذهنی یک همچین باور و اعتقادی که این سلسله رو در واقع بهش اهمیت میده. اگرم به امام جعفر صادق اهمیت داده میشه، به عنوانی که میگن فقه جعفریه، این فقه از اونجا در واقع ناشی شده. ولی خب ایام محرم میبینین که یک دهه عزاداریست، بعدم اربعین هست، بعد سوم شعبان میلاد امام حسین، منهای او این همه خرجی که داده میشه، این همه نزورات و این در واقع فضایی که پدید میاد در ایام محرم و این هیجان و رابطه عمیق قلبی و این پیوندی که واقعا با ملیت ما خورده، اصلا قابل مقایسه با مجموعه شخصیت های دیگه دینی نیست. من حالا کاری به بد یا خوب بودن این کار ندارم، به عنوان واقعیت میخوام عرض بکنم. خب بحث اینه که چگونه اینطور شده، چه اتفاقاتی افتاده که در واقع به اینجا رسیده از نظر تاریخی. من دلایلی که به نظرم رسیدن کلیاتش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی اون دلایل تاریخیه از نظر هویت، یعنی خب از همون اول بعد از وفات پیامبر خب اختلافاتی به وجود آمد در جایگزینی خلافت که چه کسی بعد از پیامبر اولویت داره، ولی تا سالهایی، یعنی تا دوران حضرت علی، چندان گسترش پیدا نکرد یا عمیق نبود یا اتفاق خاصی نیفتاد در سطح جامعه. ولی با شهادت حضرت علی و امام حسن و قدرت گرفتن بنی امیه، که خب خاندان بنی امیه، یعنی پدر معاویه ابو سفیان، سرکرده دشمنان پیامبر بود، رهبر مخالفین پیامبر بود، یعنی به سرعت ظرف یه مدت خیلی کمی قدرت افتاد دست همون مخالفین، همون دشمنان، البته با چهره اسلامی، با شعارهای اسلامی، با یه تعبیری که از پیشبینی حضرت علی بود، قبلا تو این جلسه خوندم خدمتتون، که میگه روزگاری خواهد آمد بر مسلمان ها که از قرآن چیزی باقی نخواهد ماند جز رسمش، و در اون روزگار مساجدهم آمرتون من البنا، ساختمان های مساجد بسیار آباد، خرابون من الهدا، در هدایت خرابه، سکانها، مسجدروها و عمارها و مسجد سازا شر رو اهل الارض، بدترین مردم زمینند، من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد خواهد آمد، و الیهم تعبیر خطیه، خطاها جاش اونجاست. یعنی یه پیشبینی میشه که از همون موقع زمان حضرت علی که با این جریاناتی که داره پیش میره و غفلت مردم، با این تظاهر به دین که روز به روزم داره افزایش پیدا میکنه و از محتوا خالی میشه، همون سخنی هم که فرمودن لبس الاسلام و لبس الفرق مقلوبا، اسلام پوستین وارونه پوشیده خواهد شد، بیرونش مثل خرس میترسونه، درونش هم زخمی میکنه بدن رو. طبیعتا از اون دوران یک جمعی که باور نداشتن به وضع موجود و حکومت غالب، به سیاستی که سلطه پیدا کرده، و باورشون به قرآن و اهل بیت که عمدتاً حامل اون پیام ها بودن، طبیعتاً یواش یواش صف ها جدا شد، به خصوص با قتل عام اصحاب کربلا، این حربه مظلومیت که در نهایت حقانیت، نهایت اخلاق، انسانیت، شرف، اونها همه ارزش‌های اخلاقی رو به نمایش گذاشتن، اون طرف همه رذالت‌ها و خباثت‌ها رو. حالا اون چه که میگن اینا 30,000 نفر، من نمیدونم حالا چقدر قلوب شده باشه یا نه، این طرف 70-80 نفر بیشتر نبودن. این بهترین وسیله، بهترین عامل برای از یه طرف مظلوم نمایی و حقانیت، از اون طرف سلب مشروعیت. بالاخره اون جامعه به نام اسلام پا گرفته، چه مدرکی بالاتر از این اتفاقی که افتاده؟ طبیعتاً از همون آغاز، از این واقعی که رخ داد، کسانی که مخالف حکومت بودن، اپوزیسیون بودن به تعبیر امروزی، بنی امیه رو، یزید و امثال هم رو نماد اسلام نمی شناختن، صفشون رو از اون به بعد با جریان کربلا جدا کردن. البته از اون جایی که اون سرکوب دنباله دار بود، بعد از اون قتل عام های فراوانی اتفاق افتاد، مردم مدینه رو قتل عام کردن، کوفه رو، اینها 80 خورده سال 83-84 سال حکومت کردن. بعد از اونام که بنی عباس اومدن، که مردم فکر میکردن که حالا نجات پیدا خواهیم کرد، اونا به بنی هاشم ارتباط دارن، اینها هم روی بنی امیه رو سفید کردن. همواره در طول تاریخ جریان کربلا بهترین عامل اثبات حقانیت و ادامه دادن اون جریان بود. البته چون هیچگاه نمیشد سخنان واقعی امام حسین گفت، فلسفه‌ای که انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و الی آخر، انی لا ارى الموت الا الشهاده، من تو این شرایط مرگ رو جز سعادت نمیبینم، و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی کردن با این ستمگران رو خسران دارم میبینم. اینا رو که دیگه نمیشه گفت، ولی بالاخره برای زنده نگه داشتن مجبور بودن که اون جنبه عزاداری و نوحه رو احیا بکنن. همینطوری که مسیحیان تا سالیان دراز در زمان روم باستان، چون نمیتونستن در زیر زمین های پاریس در کاتاکومبه ها اونجا ها عزاداری میکرده، اون دخمه هایی که زیر شهر پاریس هست دور از چشم مأمورین، بنابراین به عنوان اینکه ما عزاداری داریم میکنیم دیگه، به کسی بد نمیگیم، حکومت هم بعدشون نمیامده که مردم تو سر خودشون بزنن، سینه بزنن، زنجیر بزنن، قمه بزنن، کاری به دیگری نداشته باشن، دست ردی به سینه کسی نزنن، با خودشون هر کاری میخوان بکنن. یعنی این وسیله شده، به قول آقای خمینی گفت که این عزاداری ها ما رو حفظ کرده، اسلام رو حفظ کرده، در واقع روحانیت رو و اون طبقه رو حفظ کرده، یه طبقه ای که حالا از قبل این جریان بر سیادت و ثروت و امکانات خودشون قرار بگیرن. خب این یه عامل تاریخیه، خیلی هم به نظر نباید عجیب بیاد. اسرائیل هنوز که هنوزه داره از حربه مظلومیت هولوکاست استفاده میکنه. امروز هم کسی جرأت نمیکنه در امریکا نه در اروپا زیر سوال ببره، در حالی که به قدرت هم رسیدن، امریکا هم زیر نفوذ اینا هست، نیازی نیست به اون اتفاقی که سالیان دراز پیش افتاده، ولی از این مظلومیت دارن حقانیت رو استخراج میکنند. حتی کسی مثل روژه گارودی، اون متفکر بزرگ فرانسوی، کتاب نوشت راجع به هولوکاست، نشون داد که چطور اینو بزرگش کردن و چطور با همکاری خود آژانس‌های یهودی این کار هم تازه انجام میشد، اختلافاتی که داشتن محاکمش کردن، محاکمه خیلی سنگینی، جریمه سنگینی، و بعد کتابش هم دیگه نذاشتن منتشر بشه. اتفاقا یکی از دوستان تعریف میکرد که رفته بود این کتاب رو بخره، رفته دیده بود این بسته است، این چیز شیشه هاش هم شکسته، چندین دفعه میگفت من رفتم اونجا بخرم، دیدم خبری نیست، همیشه تعطیله. بعد از مغازه‌های پهلوی پرسیدن، اونا هم یه چند تا سوالی کردن که بفهمه که مثلا من قصد سویی ندارم. بالاخره گفتن آره داستانی بوده، اینجا بمبگذاری کردن و طرف هم مخفیه. و یعنی حتی تو پاریس مرکز روشنفکری میبینیم که حتی کسی که کتاب بنویسه، یه متفکری که خیلی هم معروف تو فرانسه بود، حالا فکر کنم از دنیا رفته، اونم حق نداره بنویسه. خب اونا دارن استفاده میکنن. ارامنه هم قتل عام ارامنه رو سالها بزرگ داشت براش میگیرن و به عنوان اتفاقی که علیهشون افتاده. یا تا باهایی ها، شما این تمپلشون تو شیکاگو اگر برین، اون طبقه پایین در و دیوارش تمام این عکسایی که مثلا اینا کتک خوردن، کیا کشته شدن، کاملا دادم احساس میکنه که مثلا این که انقدر بزرگ کردن اینا رو هم، یه تاریخچه‌ای، شهید نمایی در واقع در اون موزه طبقه پایین اون تمپل هسته شدن. میبینه خب در واقع همه جای دنیا از این حربه استفاده کردن. این به نظر بنده یکی از دستاویزها و بهانه هایی است که این به اصطلاح سند حقوق بشری انسانی در اختیار این اقلیت مبارز و مولد بوده تا بتونه که خودشو حفظ بکنه در دوران سرکوب طولانی. مسئله دوم این پیوند، همینطور که عرض کردم، ملیت و مذهب، اینم خودش خیلی کمک کرده که اینا با هم در واقع جوش خوردن. ما این رو البته از دوران جنبش ایرانی شعوبیه از قرون اولیه داشتیم که در این جریان مسلمان شدن ایران یک نهضت ایرانی در واقع بوده، به موازات این جریان جلو می آمده. ولی عمدتاً از دوران آل بویه قبل از صفویه، برای نخستین بار ظاهراً چون اونا به قدرت رسیدن، فرمان روایان آل بویه این مراسم رو دولتیش کردن، یعنی دولتی که حالا دیگه داره سرمایه گذاری میکنه، حمایت میکنه، در کوچه و خیابونا را میفتن دسته ها، به صورت حتی کارنوال در میاد. یعنی یه مرتبه مثل این که این جریان برای نخستین بار حالا قدرت گرفته. در دوره بعد، در دوره صفویه، دیگه این تقویت میشه، برجستگی پیدا میکنه و نماد ملیت ایران میشه. یعنی صفویه در واقع پیوند هزار سالش رو با اسلام سنتی، اسلام دولتی جدا میکنه. یه دوران خب 80 خورده سال بنی امیه بودن، بعد بنی عباس بودن و امپراتوری عثمانی که بعدن پدید آمد. جنگایی که ایران با عثمانی، ترکای عثمانی داشت، برای تحریک مردم، اونها مجبور بودن که ملیت رو مطرح بکنن، شیعه رو در برابر اهل تسنن قرار دادن. از اون به بعد شیعه به یه قدرت بزرگی تبدیل شد. یعنی از دوران صفوی است که ما رامونو جدا کردیم، در واقع نسخه جدیدی از اسلام به صورت رسمی. قبلا ایرانیا بیشتر اهل تسنن بودن، ولی از اون به بعد هم ترکای عثمانی می کشتن شیعیانو، یا جنگ هایی که بود اسیر می گرفتن دخترها و زنان و اینا رو در واقع کافر می دونستن ما رو. ایرانی هم همینطور. ساسانیان با مسیحی های غربی همدست شدن، از اونا باروت و تفنگ و توپ و همه اینها می گرفتن علیه برادران مسلمان اهل تسنن. بنابراین یکی از عوامل این برجسته شدن به اصطلاح این پیوند تشیع با ملت ایران بود که از اون به بعد شیعه ایرانی شد. در واقع شخصیتاش هم به عنوان قهرمانان و چهره های ملی در اومدن. نکته دیگه این عنصر رستگاری و به اصطلاح شفاعت در آخرت هست که قبلا چنین چیزی نبود یا خیلی خیلی کمرنگ بود، به ندرت کسانی میگفتن. ولی این ارتباط صفویه با مسیحیای غربی و رفت و آمدهاشون، سفرهایی که داشتند، مشاهده مراسم عزاداری برای حضرت مسیح، دسته های عزاداری و علم و کتل و همه اینها، در واقع اون نمادها رو وارد ایران کردن. همینطور که مسیحی ها بر این باور هستن که یه گناه اولیه ای انجام شده، آدم از اون شجره چشیده، بنابراین نسل انسان دیگه گناهکار و مجرمه، خدا هم مثل این که راه حل دیگه به نظرش نرسید جز این که پسر خودش رو بفرسه بره زجر بکشه، کشته بشه که بقیه بخشیده بشن. و هر کسی حالا عشق جیسوس کرایست در دلش باشه، الزاماً هم این نیست که حتما عمل صالح هم بکنه، او دیگه بخشیده شده. یعنی راه نجات عشق به عیسی ابن مریمه. خب این مدل یواش یواش تأثیر خودش رو در فرهنگ ما هم گذاشت که میبینیم که عزاداری امام حسین تبدیل به یک عمل دینی بسیار مهم شده. اینی که اگر یک قطره اشک بریزی، اگر حتی تباکی کنی، خودتو به گریه زدن بندازی، این سند در واقع بهشت توست. یه بار عرض کردم در همین منطقه ما یه خانواده هست توی جلسه میگفت که من این عشقایی که بر امام حسین ریختم کلینکساشو حفظ کردم، وصیت کردم همراه خودم در قبر بذارن، سند در واقع شفاعت برای من اینها. خب این باور کم و بیش رسوخ کرده در بین مردم که به همم وقتی تو این ایام میرسن، در واقع دیدین که هم میگه آجرکم الله به مصاحب الحسین، به خاطر این مصیبت خدا اجرتون بده. حالا توی یه جلسه رفتیم و یه روزه هم شنیدیم چه اجری میتونه داشته باشه. یعنی به عنوان یه عمل خیلی مهم دینی، اون رابطه عرفانی قلبی وقتی که برقرار میشه همینه دیگه، دلمون سوخت و گریه هم کردیم. خاطرات زمان ناصرالدین شاه هستش، شاید خونده باشید، اون وزیر، یک وزیری داشت که این خاطرات می نوشت. نوشته بود امروز توی پاریس تو هتل نمیدونم کجا ناصرالدین شاه گفتش که در ایام محرم یه روزه ای بخونیم، و روزه ای رو تو پاریس خوندن و خیلی هم عشقی ازشون در اومد. ناصرالدین شاه گفت نمیدونستم که تو پاریس هم میگیره عزای حسین. خاطرات اعتماد و سلطنه، خاطرات مفصل زمانه. در واقع میبینیم که در اونجا هم باز احساس اینه که ما باید یه گریه بکنیم. یه بارم فکر میکنم این خاطره رو عرض کردم براتون، شایدم بیش از یه بار، تو همون سفری که خدمتون عرض کردم مشرف شده به حج، یه بار من خدمت اون روحانی کاروان که دنیام رفته، چون همش همین روزه ها رو میخوندم، گفتم که آخه حج ما اومدیم اینا رو که خب تو ایران هم شنیدیم و میشنویم، آخه حج میگن حج ابراهیمی و نمیدونم قرآن، بالاخره یه چیزایی راجع به این مراسم هست. مدتی به من همجور نگاه کرد، گفت با ابراهیم و اسماعیل که کسی گریهش نمیگیره، مردم آمدن اینجا استخون سباک بکنن، اشکی بریزن، سباک بشن برن ایران. آدم با فهم و شعوری هم بود، درس خوندن بود اون روحانی، ولی واقعا احساس میکرد که خب اگه چیز دیگه به که مردم گریه نمیکنن. یعنی اون معرفت حج و اینا انقدر اهمیت نداره تا اینکه یک حالی پیدا بکنن، یک احساس آرامشی. در واقع مسئله بعد پیوند در واقع تشیع با تصوف، تصوف عرفان بود که عمدتاً البته از قرون 4 و 5 شروع شده بود، ولی عمدتاً در دوران صفوی پا گرفت و چون اونا هم اهل صوفیگری بودن دیگه. البته توامه با بسیاری از قلوب ها و اینها هم شد از اون به بعد. به حال نتایج تاریخی که بخوام عرض بکنم، یک این که این توجه ویژه به نهضت کربلا و امام حسین، این خصلت ظلم ستیزی و اعتراض علیه زور و ظلم و استبداد رو در بین شیعه و به خصوص ایرانیا زنده نگه داشته، با اینکه همواره تلاش بوده که اصلا اون سخنان امام حسین گفته نشه. ولی اگر مقایسه بکنید این روحیه شیعیان رو در مقایسه با اهل تسنن، به مراتب این روحیه ظلم ستیزی قوی تره، روحیه سیاسی بودن. اونا خب بالاخره در طول تاریخ قبول کردن خلفای بنی امیه و بنی عباس و روایات و احادیثی هم دارن که با دولت نباید در افتاد و همه میدونین دیگه. ولی حتی یک شرحی چندین سال پیش بود، بنده میخوندم، یک گزارشی از مراسم عزاداری در ترینیداد، شاید شنیده باشین، یک استاد دانشگاه نیویورک پیتر چلسکوفسکی، ایشون 3 سال متمادی رفت در همون ترینیداد برای به اصطلاح مطالعه روی مراسم عزاداری حسینی در اونجا، و خب کتابی هم نوشته، گزارش خیلی جالبی هم هست. یه ملغمه ای شده در واقع اونچه که اونجا داره به نام شیعه انجام میشه، شاید در تهران هم با اون آب و تاب و اینا نیست. عنوانش هست فستیوال حسینی، نه که اینا حسینی دارن، اسمش رو فستیوال حسینی گذاشتن. یعنی از کربلا که این ماجرا تو ایران اومده، یه مقداری مخلوط با فرهنگ ایران شده، بعد مهاجرینی که از ایران در یک ادواری رفتن به هند با خودشون این عزاداری‌ها رو بردن، بعد این جزایر گویان و ترینیداد و اینها که برده‌ها اونجا کار می‌کردن، بعد از اینکه قانون ضد برده‌داری در انگلستان تصویب میشه، مجبور بودن که اینا رو آزاد بگذارن. به هر حال اینا چون در هندوستان اون استان اتار پرادش که نزدیکتر بود به اون جزایر زندگی میکردن، به عنوان کارگر ارزون با رفتن برده ها اینا رو بردن. بین اینا مده شیعه بودن، شیعه هم با خودشون بردن. یعنی این قاطی شده هم با فرهنگ ایران، با فرهنگ هندیا، و بعد اونجا با مسیحی ها و قبایل افریقایی، یه معجونی در اومده که خیلی خوندنیه. که اون وقت این گزارشی که پیتر چلسکوفسکی میده، میگه که تو بین تمام این جزایر این منطقه از کوبا گرفته یا جاهای دیگه، تنها جایی که اعتراض همیشه علیه این کمپانیای انگلیسی بود، اعتراض میکردن، راهپیمایی بود، و دونه دونه گزارش میده که چقدر کشته شدن تو این مثلا اعتراضات، فقط اینجاست که این شیعیان بودن. اینها در واقع این پتانسیل حق ستیزه چیز ضد ظلم رو داشتن. در واقع هم نهضت حسینی و هم شورش ها و جنبش هایی که بعد از اون پدید آمد، جنبش توابین، مردم کوفه توبه کردن که ما سکوت کردیم، توابین جریان بزرگی بود پدید آمد، بعد قیام مختار الی آخر، نمیدونم پشت سر هم از اون کشندگان قاتلا انتقام گرفتن، و هم این یه سنتی شد که در سالیان بعد در این شعبه شیعه همچنان ادامه پیدا کرد. علویان در جای مختلف یا در خود ایران، ابو مسلم خراسانی در خراسان اصلا اونجا پایگاه اصلی شیعه در یک دورانی شده بود. مطلب بعدی این دوگانگی شیعه سنی است که عرض کردم این تا حد زیادی از همون دوران بنی عباس، قبلا تو ایران این دو جریان با هم بودن، هیچ اختلافی اونطور نبود، ولی با صفویه که آمد شیعه رو پروموت کرد و تقویت کرد و تبلیغ کرد و با عثمانی ها در افتادن، دشمنان خونی کین توز هم دیگه شدن، دو طرف تقویت کردن این تضاد رو. یکی دیگه هم همین محور امامت و ولایت، یعنی پیوند تشیع با ملیت ایران که میبینیم هم تو عراق اگر شیعیان هستن چون اونجا کربلا و نجف اونجاست، تو ایران هم امام رضا هستن، یعنی این پیوندی از نظر تاریخی تو این جهت پدید آمد. اما برای اینکه این تفاوت‌ها رو بهتر بدونیم که تا چقدر منطقی بوده که واقعا باید به اینجا میرسیده یا نه، من بعضی از اشعاری که بزرگان ما در طول تاریخ گفتن درباره این ماجرا خدمتون میخونم با عذرخواهی از جناب دکتر سروش و بقیه اساتید که به هر حال استاد سخن در این زمینه و زمینهای دیگه هستن. فقط در جهت اینکه بدونید قبل از اینکه این تفکیک انجام بشه، این شاعران معروف ما، هم حافظ، هم مولوی، هم سعدی، رودکی، اینا همه سنی بودن. هیچ یک از شاعران شیعه در طول تاریخ همسنگ اینا راجع به امام حسین نگفته. خیلی عجیبه که چه اتفاقی افتاده که ما بعد از اونها که اهل تسنن بودن هیچ کسی دیگر رو نداریم از موقع که تشیع شکل گرفت. واقعا این سوال مطرحه که اگر این اتفاق در دوران صفویه نیفتاده بود، آیا جایگاه اهل بیت یا امام حسین به طور اخص بالاتر از امروز نبود؟ یعنی واقعی تر مطابق اونچه که بوده، یعنی این خدمت به فرهنگ اهل بیت شد که این تفکیک انجام شد، این تضاد شکل گرفت، یعنی به نفع تشیع شد یا به ضرر شد؟ من از هر کدوم نمونه هایی میخونم تا دلتون بخواد زیاده، و همه اونا اهل تسنن بودن. مردم ما امروز اصلا باور نمی کنن که حافظ، مولوی، سعدی اینا اهل تسنن بودن، اینا شیعه نبودن. یعنی در واقع نمیتونیم تصور بکنیم که در اون روزگار مثل امروز که یه عده‌ای مرجع‌های مختلف دارن، قبل از انقلاب یه طرفدار آقا شریعت مدار بودن، به رساله و عمل می‌کردن، یه عده‌ای نمی‌دونم آقای مرعشی نجفی، آقای گلپایگانی، هر کدوم یک مجتهدی رو داشتن دیگه، دعوام با هم نداشتن مگر در آستانه انقلاب که طرفداران مثلا آقای شریعت مدار با البته اون طرف طرفداران آقای خمینی نسبت به طرفداران اون نظر خاصی داشتن، دیدگاه ویژه‌ای داشتن، ولی مشکلی هیچ وقت نبود. در واقع اون موقع هم یه عده از نظر فقهی دنبال فقه جعفری بودن، امام جعفر صادق، یه عده حنفی، مالکی، حنبلی، غیره، کنار هم زندگی میکردن، مشکلی نبوده. و وقتی که میبینیم در بین اونایی که پیرو فقه غیر شیعه هم بودن چه دیدگاه‌هایی نسبت به اهل بیت بوده، میفهمیم که اصلا مثل اون موقع شیعه تر بودن اونا تا اونچه که امروز شده. یعنی امروز اسمن به نظر میاد ما شیعه هستیم، از نظر محتوا بسیار خالی شده در واقع این ظرف. من اجمالا از هر کدوم یک چند تا قسمتی رو میخونم. حافظ البته خیلی مطلب نداره، ولی در یکی از اشعارش چند بیتش به نظر میاد که درباره همین موضوعه. البته میدونی که دوران حافظ و سعدی و مولوی دوران ایلخانانه، دوران مغولاست. از یه طرف سرکوب شدید دولتی زور اوریان، از یه طرف دین به نهایت ارتجاعیه، دین قشری. معلومه که خب مغولی که حالا میخواد نماینده بکنه اسلامو، چه جور اسلامی رو اون داره تبلیغ میکنه؟ اینه که میبینیم حافظ بیش از همه علیه زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن الی آخر. یعنی از یه طرف اون دین رو بر نمیتافتن، نمیتونستن بپذیرن اون جریان رو، از یه طرف جرأت نمی کردند راجع به امام حسین سخنی بگن، بنابراین لفافه در قالب اشعاری که از زلف و نمیدونم یاره و این هاست، اشاراتی که خب اهلش میفهمن که چی میخواد بگه. میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب کیه؟ ولی شناسان کیه؟ این اصطلاح به کجا میخوره؟ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. و تو این روابط عاشقانه در کمند زلف بی جرم و بی جنایت سرها بریده میشند. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. به چه زبانی در واقع حمایت از وضع موجود رو بخواد بیان کنه؟ در این شب سیاه هم گمگش راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. خب میبینیم که به چه زبانی پیامشون اونایی که اهلشه میتونن بگیرن. اگه ایرادم بهش میخواستن بگیرن میگفته بابا من دارم راجبه دیار میگم. در مورد مولوی که بی نظیره، من ندیدم هیچ کدوم از شاعران ما به اندازه مولوی در بخشای مختلف این اشارات داره. شاید معروفتر از همش اون شعر معروف کجایید کجایید شهیدان خدایی که خیلی زیباست. اصلا سطح مطلب رو وقتی ببینین مقایسه بکنیم با اشعاری که بعد از اون وقتی ما هویت گرفتیم ببینین اصلا در این کلاس هست یا نه. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. تا کجا اوج گرفتید گشودید فلک را، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداد بامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بینوایی. اول اینا میگه کجایید، بعد اظهار نظر خودشه. در این بحرید کین عالم کف اوست، این جهان کف اون دریاست، شما کجا رفتید، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. ببینید چقدر سطح مطلب بالاست، با اینکه این تعصب دینی رو ندارن، تعصبش مذهبی رو نداره، حتی به شدت مخالف بوده مولوی با عزاداری ها، خیلی هم صریح میگفته، در این حالی که عمیق‌ترین اشعار رو در وصف امام حسین و عاشورائیان گفته، در این حال با اون چه که به نام این بزرگان انجام میشده به سختی مخالف بوده. شعری میگه که میگه یه نفر تو شهر حلب مراسم محرم عزاداری بوده عاشورا، یه شاعری اون موقع شاعرام سله میگفتن که یه پولی بگیرن، میگه کی مرده بگین که اسم رسمش چیه، من شعر بگم که یه چیزی گیرمون بیاد. خیلی بر او پرخاش میکنن که تو مال کجایی، خبر نداری این اتفاقی که از طوفان نوح معروفتره، تو شیعه نیستی، تو عدوی، تو دشمنی الی آخر. حالا دنبال اونه که اما حالا قسمتایش رو میخونم خدمتون که دیدگاه مولوی رو ببینین، که امروز اصلا نمیشه این، اگه این دیدگاه کسی مطرح بکنه امروز بگه اصلا مینزنش زندان، یا توده های مردم باشه تیکه تیکش میکنن. ازش وقتی میپرسن که میگه چی شده، میگن امام حسین، میگه کی کجا بوده، که بعد میگن در فلان سال میگه گفت آری لیک کو دور یزید، کی بودست این غم چه دیر اینجا رسید. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جام دریدید از عذاب. حالا چیه که لباسان پاره میکنید؟ تا حالا خبر نداشتید؟ پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، چون که زان مرگیست، زان چون که زان بد مرگیست این خواب گران. یعنی خودتون خوابین. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چرا جامه رو پاره میکنی؟ چرا دست حسرت به دندان میگیری؟ چون که ایشان خسرو به دین بودند، خسرو به دین بودند، پادشاه دین بودند، وقت شادی شد. میگه باید جشن گرفت، وقت شادی شد. چو بشکستند بند، سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. اینا این بندها رو پاره کردند. وقت غم نیست، وقت جشن گرفتنه. ما دهه انقلاب میگیرن دیگه. خب تو انقلاب این همه کشته شدن، این همه مغزها متلاشی شد با اون رگبارها، چرا دهه فجر جشن میگیرن؟ اونم در واقع همین منطقه. میگه روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری قبول نداری که یک عاقبتی هست، قیامتی هست. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به خاک به تربت رسیدی. میگه برهمی بیند، اگه تو میگی که من شناختم امام حسین و این کربلا رو، این حقیقا دیدم، برهمی بیند چرا نبود دلیر؟ چرا دلاوری رو از اونا یاد نگرفتی؟ پشتدار و جانسپار و چشم سیر، چرا تو متوکل نیستی؟ چرا جانسپار نیستی؟ چرا چشم دلت انقدر تشنه دنیاست؟ چرا انقدر دنبال این مادیات هستی؟ اگه دنبال اونا رفتی، در رخت کو از می دین خرمی. هر کسی که می مصرف میکنه سرخ میشه گونش. تو که می دین رو خوردی، می این شخصیت ها رو خوردی، کو آثارش در چهرت؟ گر بدیدی بحر کو کف سخی. هر کسی که بالاخره، حالا اون موقع که آب لوله کشی اینا نبوده که، یه کف آب آوردی از اون دریا، بعد میگه که آنکه جودید آب را نکند دریق. قدیم یه آبی پیدا میکردن سوغاتی میآوردن برای دیگران، آب تازه، خاصه آن کودید آن دریا و میق. ببینید این شیعم نیست، ولی چه جور داره تجلیل میکنه. چه اتفاقی افتاده که ما اینا را دست دادیم؟ یا مال سعدی رو ببینید که کوچیکه بخونم. میگه پیغمبر آفتاب منیر است و در جهان، وینان ستارگان بزرگند و مقتدا. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا. اهل تسنن به نسل طاهر اولاد فاطمه. دلهای خسته را به کرم مرهمی فرستای، نام اعظم در گنجینه صفا. حالا شما مقایسه کنید این شعر رو با معروفترین اشعاری که راجع به کربلا و نهضت امام حسینیه. شما تو ایران تو هر حسینیه‌ای برین، هر تکیه‌ای برین، در و دیوارش با این اشعار پر شده. این چیزای سیاه که دیدین که توش مستطیلایی هست، یه شعر 96 بیتیه. من فقط یه 5-6 بیتشو براتون میخونم. از دوران صفویه به بعد این در واقع شعارشی است. شعر خیلی قشنگه البته، ولی محتواشو ببینید و بعد مقایسه بکنید. بیت اولش رو همه حفظین دیگه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. به این قلوب ها رو ببینید تا کجا هم داری میره. گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. این اتفاقی افتاده، تمام ذرات کهکشان ها، ذرات عالم، همه چی به هم خورده. گر خانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رست خیز عام که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. یعنی فرشتگان در عالم نزد خدا، همه فرشتگان سرهای غم گذاشتن بر زانوی خودشون. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد عالم است. شاعر دیگه هرچی بالاتر ببره، قلوب بیشتر بکنه، خب در پرتو همین شعار هاست. این تازه 6 خطشه فقط. این فضای معنوی شیعه رو از زمان صفویه و به خصوص قاجار تا حالا اشغال کرده. از این تو درسی میشه گرفت، اتفاقاتی که تو عالم داره جن و ملک، حالا چه ربطی به روزگار ما داره؟ از این اشعار چه چیزی برای امروز ما حاصل میشه؟ کدوم درس اخلاق تو اینا هستش جز بزرگ کردن و قلوف کردن و سرایت دادن به همه جهان هستی؟ در حالی که همشون هم نقل میکنن که امام حسین به خواهرشون گفتن مبادا سینه چاک بکنی، نبادا گریه بکنی، پدر من برتر از من بود، جد من پیامبر بالاتر از من از دنیا رفتن. این همه توصیه کرده بودن که کسی آهوزاره ناله نکنه. حالا به کجا رسیده؟ گزارش میدم چند روز پیش رئیس سازمان بسیج مددهان، که تیترش بود که برخی مددهان در اسرائیل برای تخریب عاشورا تربیت میشوند. یعنی اینم یه توجیه برای فرار از اینه که اینا کار ما نیست دیگرانه. در گزارشش میگه بیش از 150 هزار مداح به صورت رسمی ثبت شده داریم و غیر رسمیش بیش از 2 برابر اینه. یعنی 300 هزار مداح. این دیگه خودش رئیس سازمان بسیج مداحانه که نوشت، تو روزنامه رسمی هم چاپ شده، تو ایران چاپ شده، من بریده مال ایران رو دیدم. آقای مطهری میگه که بی سوادترین کسانی که تو حوزه میان مداحان. بالاخره کسی درسی میخونه، پیش نماز میشه، نمیدونم روزه خون میشه، چی اونایی که هیچی نتونستن بخونن یه صدای گرمی دارن، اونا مداح میشن. مرحوم مطهری در اون کتاب تحریفات عاشورا یا اون کتاب مرجعیت و روحانیت میگه مذهب ما فعلا دست ایناست، مردم دوست دارن که گریه بکنن، اینا هم بلدن شعر بخونن و مدایی کنن، مجلس رو گرم بکنن و بی سوادترین. الان هم در واقع میبینیم که چطور حتی به رؤسای جمهور و مقامات میبرن، برن میپرن، جایگاهشون انقدر قوی شده کسی نمیتونه دست به ترکیبشون بزنه. و برای یه دهم یه میلیارد، مصاحبه یکیشون بود، 1 میلیارد برای دهه 1 میلیارد تومان برای امام حسین، البته حتما خرجتون راها میکنن دیگه. یکی از این مده ها رو من، البته آهنگش و ترانشی که نمیتونم ولی متنش رو میخونم براتون. میگه نوار مغز سرم در محضر دکتر خط خطی و قاطی بود، البته با شعر اینا، خط خطی و قاطی بود پشت سرم. طبیب توی مطب متحیر صدا زد، این چه نوار مغزی بود، این چه نوار مغزی بود. میدونی چی دادم جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم، روانی حسین. حالا با اون دیگه هم دیگه بزنن تو سر صورت خودشونو دیگه قش میکنن، بعضی هم رو دست بلند میکنن. هی تکرار، من روانیم، روانی حسین، خط خط شده از عشق حسین، باز بیقرارم، کاری به طبیبا من ندارم، میزنم تو سرم و تو دیوار، کاری به کسی ندارم، هیدر 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 هیدر. از اول صاحب قلاده ام حضرت فاطمه بود، حضرت فاطمه بود صاحب قلاده ام. حضرت فاطمه راضی بودن که شیعیانشون با این تعبیر قلاده، به قلاده خواستن به دست کسی، به دست و پا گردن کسی بذارن. قرآن که راجع به پیامبر میگه که الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، این پیامبر یزعو عنهم اسرهم، بارها رو از پشتشون، این بارهای فرهنگی ارتجاع و عقب افتادگی رو برمی‌داره، و الاغلال التي قل و زنجیرهایی که به دست و پاشون بسته شده. قرآن اینو میگه که نقش اونا باز کردن قلاده هاست، دقیقا همینه میگه، و الاغلال التي، این اغلالی که به دست و پاشونه در واقع. حالا میگه صاحب قلاده هم حضرت فاطمه بود، قراری امشب با صاحب دل، یا فاطمه تو رو خدا منو نکنی ول، من سگ تو هم، تمام عالم اینو بدونه، آرزوم اینه واسه تو همیشه بخونه هیدر هیدر هیدر. یه مقاله چند روز پیش خوندم، این رئیس کتابخونه مجلس آقای جعفریانش، تیتر مقالش این بود یه کسی عاشورا رو از دست ما نجات بده. واقعا باید امروز دعا کرد که خدایا این نهضت حسینی رو نجات بده از دست ما، با این تفسیرهایی که اینا میدوندار شدن و مردم هم انقدر تحمیق کردن در این 40 سال که خریدار این حرفا هستن، جمع میشن و قشم میکنن دیگه. در واقع برحال آیا این بود داستان امام حسین؟ کربلا به اینجا رسیده که دیگه در واقع به موسیقی های معمولا پاپ لاس انجلسی هم به صورت پست مدرنیستیک میذارن، و دیدین که کپی هم میکنن آهنگای اینجا رو، آهنگش رو میذارن و این حرفای خودشون رو، و جوانان دوست دارن دیگه. خب حالا باز یکی دیگه از اهل تسنن بخونم، ولی خیلی فاصله نداره، 40-50 سال پیش از دنیا رفته. واقعا این سوال برای من مطرحه که با این اتفاقی که افتاد ما کجا رفتیم؟ چرا فرهنگ ما انقدر پایین رفت؟ هم جامعه اسلامی رو دو تیکه کردیم و هم به خود تشیع ضربه زدن صفویه و به خود نهضت امام حسین. اینم اهل تسننه، محمد اقبال لاهوری، شاعر فارسی زبان پاکستانی. اینم خیلی مفصل یه تیکش رو میخونم. میگه آن امام عاشقان پور بتول، سر و آزادی ز بستان رسول، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. این شب قشنگ داره بیان میکنه، قلوب هم نمی کنه مثل شعرهای صفوی. میگه همین که حکومت که باید به صورت شورا و بیعت میبود در زمان یزید سلطنتی شد، حریت به معنی آزادگی را مثل این که زهر به کام آزادگی ریخت، آزادگی به خطر افتاد. خواست آن سرسلسله خیرالامم، چون سحاب قبله باران در قدم، مثل یه ابری که حامل بارانه داره میاد. برای عربای اون موقع که سرزمین تفتیده و خشک عربستان بود و تشنه بودن و مدت ها بود بارون نمیاد، یه ابری که میآمدن در واقع مثل این که حیات داره میاد. چون سحاب قبله، ابری از جانب قبله مثل این که داره میاد، یک ابر توحیدی میاد بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، مدعایش سلطنت بودی اگر خود نمی کردی چنین سامان سفر. تیغ لا، لا اله الا الله، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ببین چقدر روشن، نه قلوب میکنه، داره تحلیل میکنه که کار اون چی بود. لا اله الا الله توحید خاص نشون بده. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. لا اله الا الله. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. بعد آخرم میگه رمز قرآن از حسین آموختیم. تکرار میکنم، یک سنیه داره میگه رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بعد یه اشاره به دوران تمدن اسلام و بیابروی مسلمان ها میکنه، میگه شوکت شام و شام و مناطق سوریه و لبنان و مناطق که دست مسلمان ها بود، شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت قرناطه هم از یاد رفت، ولی تار ما از زخمش لرزان هنوز. تاری که میزنه زخمه میزنه، میگه تمام تارهای وجود ما رو لرزوند امام حسین، تار ما از زخمش لرزان هنوز. تازه از ایمان او، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. در واقع تکبیر او یعنی خدا برتره، ایمان زنده مونده. تازه از تکبیر او ایمان هنوز. آخرش هم میگه ای سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان. باد سبا اشک ما را بر مزار او رسان. اینم اشک یک اهل تسننه که دیگه تباکی هم نیست، با تمام وجودش در واقع داره میگه. خب من خیلی خستتون نکنم، خداوند به قول اون نویسنده این امام حسین و قیامش رو از دست این تحلیل های ما و این روزگار ما و این ارتجاع ما و نوع خونه های ما نجات بده، بتونیم اونطوری که این غیر ایرانی ها و غیر شیعیان گفتن لااقل حسین رو اونطوری که هست درست بشناسیم و بتونیم وظیفه خودمون رو به تناسب زمان خودمون عمل بکنیم. به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اونها مردمانی بودن که صحنه هستی رو خالی کردن، نقششون رو بازی کردن، از صحنه کنار رفتن. لها ما کسبت، دستاورد اونا متعلق به خودشونه، و لکم ما کسبتون، شما هم در گرو دستاورد خودتون هستین. ولا تسالون اما کانوا یعملون، ما از اونا سوال نمیشیم. یعنی شما پاسخگوی نقش خودتون در زمان خودتون خواهید بود. لب کلام امام حسین اینه که او بی تفاوت در برابر سرنوشت مردم نبود. خلاصش همینه، بر آنچه که میگذشت نخواست گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. همه ی حرفش همین بود که باید جامعه اصلاح بشه و آنچه که بدون این که بخواد قیامی بکنه، بدون این که بخواد حکومتی رو عوض بکنه، فقط به عنوان یک انسان نگفت به اون انحراف بزرگی که انجام شد و شرایط جامعه به گونه ای نبود، این اتحاد و همبستگی بین مردم نبود، یا انقدر حکومت ها خون ریز و سرکوبگر بودن، امکان نبود که در برابرش یک جنبشی پدید بیاد. ولی یک نفر انقدر عزت نفس و غیرت داشت که به قیمت از دست دادن خودش ها حاضر شد بگه نه. همین یک سخن رو اگر یاد بگیره که آدم در برابر ظلم نخواد کوتاه بیاد، این خودش دنبالش برکت های دیگه ای خواهد داشت. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم نقش خودمونو در این باقی مانده عمرمون بهتر ایفا بکنیم. متشکرم از توجهتون.
خیلی متشکرم بزرگوار، مثل همیشه سخنرانی بسیار زیبا و تکان دهنده. دوستان سوال و جواب.
سلام از جناب آقای کریم بازرگان، من اینجا هستم، سمت راست شما.
بله بله، هم بلنگو صدا بلنگو از اون برمید.
آقای بازرگان، چه میگم میدوستی میکنید طوری مسئله رو مطرح میکنید که سنی ها همه نظر این اشخاصی که شما شعراشون رو خوندین دارن؟ این یک قسمت خیلی کوچیکی از سنی هستش. اون سنیه که ما باش مسئله داریم طرفدارای ابن کثیر دمشقی هستن، طرفدارای ابن تیمیه هستن که حدیثاشون از اونجا گرفتن و اینها ناسبی هستن، یعنی حضرت علی و حسین و فاطمه و حسن بهشون سبق میکنن. ما در هفته گذشته توی ما با برادرهای سنی نماز میکنم، هفته گذشته ما در نماز جمعه خطیب نماز جمعه اومد گفت آقا عاشورا اینه اینه، حضرت آدم کجا رفت، نمیدونم در روز عاشورا حضرت مسیح کجا رفت، حضرت موسی کجا رفت. هیچ کلامی از امام حسین راجع به نگفت تا مادرزن من رفت بهشون تذکر داد که آقا چه خود پیدا کنی اینقدر راجع به همه گفتی غیر از امام حسین. ببین نظر سنی ها 99% علیه حضرت امام حسین، میگن کافر رو هم زد، قرار بود که یزید خلیفه بشه اما نشد، بخاطر اینکه ببین اینطور مطلب مطرح کردن که سنی ها آدم های خوبی هست، چه میدونم شعرهای خوبی راجع به چیز گذارم وقت بله این بسیجی ها اینطوری گفتن پس بنابراین این حق با سنی هست. نه اینطوری نیست، حق با شیعه هست و ما شیعه رو باید ریفاینش کنیم، پالایشش کنیم و درس داریم. آره بله، فقط یه چیزی هم که کشور ما دست مده هاست، دست روحانیت نیست. خود روحانیت اگه شما بخونین روزنامه های طرفدار رژیم و مثل رجا نیوز و تسلیم و اینا میبینین که اینا دارن میگن که آقا این مده ها یه جوری بعد نکشین و چید، خود اونا آسی شدن در دست مده
ها. عرض کنم که من تاریخ گذشته رو میگفتم که قبل از اینکه صفویه پدید بیاد جامعه ما یه دست بود، شاعران ما همه مال قبل از دوران صفویان. بحث من در اون مقطع تاریخی بود که قبل از اینکه این تفکیک انجام بشه آیا ضدیتی با اهل بیت پیامبر بود، با امام حسین یا دیگران، یا نه یه جامعه بود که فقط مرجع تقلیدشون با هم فرق داشت و اونایی هم که تعلق به اون طرف داشتن میبینیم یه همچی سخنانی گفتن و اصلا در لول اونا دیگه بعد از اون مطلقا اتفاق نیفتاده. اولا این که عرض من راجع به اون تاریخ بود که به نفع شیعه تمام شد، این اتفاقی که افتاد به نفع جهان اسلام تمام شد، یا یک تفرقه گرایی. صفوی هم دلشون برای نه اسلام سوخته بود نه تشیع سوخته بود، نه حضرت علی نه امام حسین، اونا دنبال قدرت بودن، پای پیاده به کربلا میرفتن ولی قتل عام میکردن، چیزی که اصلا باور نداشتن این حرفا بود. اما بعد از انقلاب هم در واقع اونهایی که میگین نه امام حسین رو قبول دارن نه حضرت علی، حداقل شما مکه و مدینه اگه مشرف شتمن شدین اون بالا قبل از این تغییرات بشه حسن و حسین و همه این اسامی تو مسجد و نبی بود. من خیلی برام اولین بار که سالیان پیش رفتم تعجب کردم. اتفاقا همین چند روز پیش من یک کلیپی دیدم، یک مصاحبه تو عربستان سعودی از وهابیت یه روحانی راجب همین ایام میپرسه، این میگه این اهل بیت پیامبر، این 12 امام، امامان ما هم هستن. او دستپاچه میشه، هی میخواد عوض بکنه، میگه کسی اگه اینا رو قبول نداشته باشه کافره. عربستان سعودی وهابی، اینو حتما نگاه بکنید. این هی دستپاچه شده، این میگه نه منظورتون چیز نه، هی تکرار میکنه که هیچ مسلمونی تو اون روزگار اگه بخواد اینا رو انکار بکنه مسلمون نیست، کافره، میگه منافقه و کافره. بله یه گروه هایی هم هستن که خیلی تندن، در بین ما هم بدتر از اونا هم هستن، اون شیعیانی هم که انقدر تندن، یعنی گروه های افراطی رو باید گذاشت کنار. الان هم همینطور که در بین شیعیان علیه امت اسلام بقیه مسلمان ها تبلیغ شده یا جناهای خیلی افراطی هستن، اونا هم هستن توشون، شک نیست. ولی عرض من این بود که نه، مسئله این، من ریشه یابی از نظر تاریخی کردم که قبل از اینکه این تفکیک انجام بشه ما این دعواها رو نداشتیم. شیعه و سنی در واقع کنار هم بودن و حد اکثر هم یک اختلاف در واقع مرجع تقلید بوده. خب اگر
سوال خود من داشتم از حضورتون، از راستش داشتم فکر کردم که این طرزی که توی ایران داره پیش میره و تمام به ظواهر حجبی که دارن بزرگش میکنن، فکر میکنین علتش اینه که میخوان واقعا مردم از معنای عاشورا دور باشن و تبدیل بشه به یه سنتی مثل مثلا سال نو یا مثلا عید نوروز و این چیزا که فقط یه چیز سنتی باشه، اصلا ندونم مثل ما که الان نمیدونم تفسیرمون دقیقا هر کدوم سمبل چی هست، اینم تبدیل به اون بشه، چون که اگه معنای واقعیش پشتش بیاد خطراتی برای خودشون داره.
بله ببینید، قبل از انقلاب همیشه همه میگفتن شاه آدم خوبیه، این دوروبریاش نمیذارن، اونان که نمیذارن. الان هم اگه بخوام اینجوری حساب بکنیم که روحانیت همه خوبن، این مدهان که کار خراب کردن، باید دید که این مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، کی پرواز داده این مگسای اعتقادی دینو؟ کسانی دارن بهره میبرن، کسانی دلشون میخواد که اینطوری تربیت بشن، چشم و گوش بسته نرن دنبال اون فلسفه امام حسین. نمیشه گفت اونا رو، امام حسین الان مظلومتر از گذشته تاریخ، تو زمان ما کمتر جرأت میکنن بگن اونها رو. کجا شما میبینین که دقیقا بیان بشه آزادی بدن به دیگران، بیان این فلسفه اصلی رو که نگفتن به سیستم فردیه؟ میگه امام حسین نمیگه که، یا اقبال لاهوری هم میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سرسلسله خیرالامم. وقتی که از حکومت شورایی یعنی حاکمیت ملت خارج شد، ولایت مطلق یزید پیدا شد، بلند شدن دیگه. میشه این حرفا رو زد الان؟ خب کی به این مده ها انقدر میدون داده؟ مگه کار سختیه برای دستگاه دینی که تمام قدرت در اختیارشون هست که نذارن اینا؟ میگه 150,000 تا رسمی نوشتن، اصلا دانشگاه دارن را میندازه، تو مدارس اصلا برنامه قرار شد که تو هر مدرسه ای یه چیزی فوق برنامه بذارن تربیت مداح. یعنی اینا که دیگه شده قدرت حاکمه. بله
مشغولن.
بله
خب
بله، اینا نشون میده سیاست های حاکمه، اینا چیزی نیست که بگیم اتفاق افتاده و حالا قبل از انقلاب اصلا دستگاه کاری نداشت، اونم شاید ترجیح میداد ولی دیگه میدون نمیداد به اینا. چقدر مگه چه جلساتی قبل از انقلاب بود روشنفکران در حسین ارشاد جایدی، کجا الان ببینیم اینا رو؟ نه من به نظر میاد که اصلا به عمد دستگاه روحانیت، نمیخوام بگم همه روحانیت، ولی روحانیت حاکم ترجیح میده که اینها باشند و مردم هم همینطوری مشغول باشن. یعنی اون بعد عاطفی و احساسی رو الان میپسندن که این دختر پسرهای جوان اینا که دنبال هیچی هم نیستن بالاخره بیان اونجا یه پولایی هم بخورن و ثوابی هم ببرن و اینطوری جذب بشن. بله؟ ببینن بله دیگه تو گدارین گی بشه دیگه. بله خواهش میکنم.
اینجا من شنیدم برادرمون اگه اشتباه نکرده باشم گفتن 99% اهل سنت با امام حسن و امام حسین خوب نیستن. من اشتباه کردم اینجوری فرمودید شما؟
بله
خوب حالا من خواستم از حالا اجازه بفرمایید من عرضی بکنم خواستم عرض بکنم درست خلاف این هست 99% اهل سنت با امام حسن و امام حسین بسیار مهربانن، اونا حرمت میدن، اونا اهل بیت پیامبر میدانن. کسی که خدای نکرده بی احترامی نسبت به ایشان بکنه اگر هم خارج از دین نشمارن شخص به حال پلیدی او رو میشمارن. در حدی که من اطلاع دارم تمام علمای اهل سنت تقریبا بدون استثناء با یزید مخالفن. بعضی ها او رو کافر میدونن، بعضی ها او رو کافر نمیدونن اما ملعون میدونن، بعضی ها او رو ملعون نمیشمارن، یعنی میگن حق لعنت کردن نداریم ولی خبیث و شریر او رو میشمارن. و در تمام موارد هم عین عباراتشونه، از ابن خلدون گرفته تا حتی سیوطی تا طفتازانی تا ابن تیمیه که شما نام بردی تا ابن کثیر، اینا همشون اینا اقوال اونها. یک اقوال اونهاست که یزید رو حداقل آدم شریر و خبیثی میشمارن، حداقل. البته بعضی هاشون میگن حق لعنت داریم، بعضی میگن حق لعنت نداریم. همین ابن تیمیه و دیگران میگن ما به طور کلی میگیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین، اما نام نمیبریم چون هم بود که غزالی گفته بود دیگران هم قبول داشتن، میگفتن شخص رو لعنت نکنیم. بعضی ها که خیلی اهل ارفاق و چریتی بودن میگفتن لعنت نمی کنیم چون شاید یزید توبه کرده باشد، اما دیگران هم میگفتن نه همچین شاید جا نداره چون اون علاوه بر جنایتی که در حق امام حسین مرتکب شد واقعه مدینه بود، حمله به مکه بود، کشتار و قتل عام مدینه بود و بسی کارهای دیگه تو این 3-4 سال حکمرانی خودش بود. از اون ور تماما حق رو به حسین میدن و اینکه او مظلوم شهید شد و او اینکه فرمانده این قتل خود یزید بود، بعدن هم که اظهار پشیمانی کرد به دروغ اظهار پشیمانی کرد، اینا عین نوشته های علمای اهل سنت. لذا این که شما اینجا میخونید از سعدی از دیگران اصلا استثنا نیست، اینا کاملا اعتقاد جاری و رایج اهل سنت بوده. یعنی نهایت حرمت به امام حسین، نهایت توجه به واقعه کربلا و اینکه یک فاجعه بی‌نظیر تو تاریخ اسلام بوده که این لکه از تاریخ ما پاک نمیشه و مسبب اصلیش جناب یزید بوده. در مورد معاویه خب آرا مختلفه، اما در مورد یزید هیچ کس خلافی نکرده است که مرد فاسق و فاجر و جانی و شریر و خبیث و پلید و همه این کلمات رو به کار بردن. فقط چنان که گفتم در لعن کردنش بعضیا احتیاط کردن که خب اونم حالا یک منطقی داره برای خودش. یعنی میخوام بگم این یک تهمت است به اهل سنت. خیلی باید مراقب این هم بود که ما بگیم 99% اینها با اهل بیت پیامبر و من جمله امام حسن و امام حسین سر عناد دارن، مخالفت دارن، دشمنی دارن، اونها را قبولشون ندارن اصلا و ابدا. ببینید اهل سنت مثل ما تو تشهد خودشون میخونن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. تشهدی که در نماز اهل سنت میخونن شبیه این تشهدی است که ما میخونیم و این نکته است که خودشون میگن بر آل محمد صلوات میفرستن در نماز خودش. شافعی که از بزرگان اهل سنته در خطاب به اهل بیت پیامبر میگه کفا کنم من عظیم فضل ان لکم من لم یصل علیکم لا صلات لکم، میگه عظمت شما در این است هر کس بر شما صلوات نفرسه نمازش درست نیست، برای اینکه این بخشی از تشهد است. هم ما میخوریم همونا. چطور میشود که کسانی که تو نمازشون اللهم صل علی محمد و آل محمد میگن اینا دشمن اهل بیت باشن، اینا با امام حسین سر مخالفت داشته باشن، اینا طرف یزید باشن؟ خیلی سخن غریبی است. من اگر این یک بدآموزی نداشت اینجا عرضی نمی کردم، ولی امیدوارم که این نکته در ذهن کسی ننشیند و این نسبت رو نپذیرند که باور کردنی نیست و متاسفانه خلاف حقایق تاریخی است که ما میشناسیم.
خیلی ممنون. متشکرم.
خیلی ممنون.